چهار بعد از ظهر در ایران است و شما شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. سپاسگزارم از حسن انتخابتون برای مجله بعد از ظهر رادیو فردا که در کنار ما هستید و این لحظه رو با ما سپری می‌کنید. در این مجله بعد از ظهر نگاهی خواهیم داشت به آخرین رویدادهای مبتلا به کرونا و بحران کرونا در ایران و آنچه تا این لحظه گذشته، با توجه به اینکه فراموش نکنیم که طرح فاصله گذاری اجتماعی هوشمند دومین روز خودش رو در تهران پایتخت سپری میکنه و یک هفته از اجرای این طرح هم در دیگر شهرهای ایران میگذرد. با این حساب اجازه بدید که پیش از اینکه وارد ماجرا بشیم و بیشتر نگاه کنیم و با کارشناسان هم همراه بشیم، بریم سراغ خبرها. خبرها رو بشنویم از شاهین بشیری و بازگردیم و با شما باشیم.
با سلام. بنابر تازه ترین آمار رسمی اعلام شده توسط وزارت بهداشت، در 24 ساعت گذشته 1343 تن دیگر در ایران به ویروس کرونا مبتلا شدند. با احتساب این آمار تازه، تعداد کل مبتلایان قطعی به ویروس کرونا در آمار رسمی جمهوری اسلامی به 82211 تن رسیده است. کیانوش جهانپور، سخنگوی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی، همچنین گفت که در شبانه روز گذشته 87 تن دیگر بر اثر کرونا جان خود را از دست دادند.
87 نفر از هموطنانی که عموماً در بخش مراقبت‌های ویژه یا بیمارستان‌ها و مراکز درمانی مهم ظرف هفته‌های اخیر بستری بودند، روز گذشته تا امروز جان خودشون رو در اثر ابتلای قطعی به این بیماری از دست دادند و با احتساب این 87 عزیز هموطن در گذشته، متأسفانه ما تا امروز 5118 نفر از هموطنانمون رو به خاطر علت و به علت ابتلای به این بیماری از دست دادیم.
این آمار در حالی به صورت روزانه اعلام می شود که در روزهای اخیر برخی مقامات جمهوری اسلامی اذعان کردند که آمار واقعی مبتلایان و درگذشتگان بسیار بیشتر از آمار رسمی است. محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران، می گوید بر اساس برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس و نظرات متخصصان، آمار مبتلایان به ویروس کرونا در ایران بسیار بیشتر از عدد اعلام شده رسمی است. محسن هاشمی که روز یک شنبه 31 فروردین در جلسه علنی شورای شهر تهران سخن می گفت، با هشدار درباره آنچه شتاب زدگی در رفع محدودیت ها خواند، گفت رفت و آمد ها می تواند موجب انتشار دوباره ویروس کرونا شود. پیش از این مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی اعلام کرد که آمار واقعی جانباختگان حدود 2 برابر و آمار مبتلایان بین 8 تا 10 برابر آمار رسمی است. بر این اساس تعداد جانباختگان به بیش از 10,000 تن و تعداد مبتلایان بین 640 تا 800 هزار نفر خواهد بود. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، میگوید دولت زمان بازگشایی اماکن مذهبی در کشور را که به دلایل بهداشتی بسته بودند 15 روز جلو انداخته است. به گفته آقای روحانی، ابتدا قرار دولت این بود که اماکن مذهبی تا پایان اردیبهشت بسته بمانند، اما به گفته او به درخواست علیرضا اعرافی، مدیر حوزه های علمیه، دولت نیز تصمیم خود را عوض کرد. این تصمیم در حالی است که اماکن مذهبی شهر قم به مثابه یکی از کانونهای اصلی ورود و شیوع ویروس کرونا در ایران شناخته شدند. به همین دلیل نیز بسته نشدن به موقع حرم معصومه و قرنطینه نشدن قم با انتقادهای بسیاری روبرو شد. رئیس جمهوری ایران همچنین از تمدید مرخصی زندانیان تا پایان اردیبهشت خبر داده است. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، نسبت به آمار اعلام شده توسط چین و ایران در خصوص تلفات ویروس کرونا در این دو کشور ابراز تردید کرد. آقای ترامپ بامداد یک شنبه به وقت ایران در نشست خبری روزانه کاخ سفید با خبرنگاران به نمودارهای ارائه شده از سوی یکی از اعضای گروه هماهنگی مقابله با کرونا دولت آمریکا اشاره کرد و گفت آیا کسی واقعا آمار ایران را باور می‌کند؟ آیا کسی آمار چین را باور می‌کند؟ بر اساس نمودارهای ارائه شده در کاخ سفید، میزان مرگ و میر در ایران به ازای هر 100,000 نفر برابر با حدود 6 نفر و برای چین این میزان کمتر از 1 نفر بود.
سپاسگزارم از شاهین بشیری که خبرها رو با آگاهیمون رسوند. اجازه بدید که بریم سراغ صفحه اول. میزبان شما در این مجله بعد از ظهر محمد زرقانی هستم. از آخرین های کرونا در ایران برای شما خواهیم گفت. از آماری که این روزها بسیار پرسش برانگیز شده، حتی اعضای شورای شهر تهران هم نسبت به ارائه آمار رسمی درباره کرونا واکنش نشان دادند. نگاهی هم خواهیم کرد به وضعیت کرونا در جهان. صدای شما رو هم خواهیم شنید و خیلی تحلیلی تر نگاه خواهیم کرد به بحث مدیریت شهری در مهار ویروس کرونا. اگر خبرگزاری ها رو ملاحظه کرده باشید، دیده باشید، همچنین خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، میبینید که یک اینفوگرافیک رو منتشر کرده و آمار رسمی کرونا در ایران از ابتدا کنون رو نشان میده. و جالبترین نکته شاید این باشه که در همین اینفوگرافیک هم ما شاهد این هستیم که تا 31 فروردین ماه، یعنی روزی که درش به سر میبریم، ما یک سیر صعودی رو داریم میبینیم در آمار مبتلایان به کرونا و کاهشی رو شاهد نیستیم. این مسئله بوده که از ابتدا هم دربارش بسیار صحبت شده. حالا اعضای شورای شهر هم به اون واکنش نشون دادند. رویا ملکی همکارم در اینجاست از طریق اسکایپ با ما تا نگاهی کنیم به این مسئله مناقشه برانگیز، یعنی آمار و واکنش هایی که تا این لحظه بوده. رویا جان، اگر صدای من رو میشنوی، خواهش میکنم که برای ما بگو که تا این لحظه چه واکنش هایی به این مسئله صورت گرفته.
محمد، درود بر تو و شنوندگان رادیو فردا. همطوری که در خبرها اشاره شد، تو هم اشاره کردی، امروز آخرین آمار اعلام شد. من فقط خیلی کوتاه میگم که 5118 تن قربانی ویروس کووید 19 شدن در ایران، مبنای اون هم سخنگوی وزارت بهداشت هستش. اما این آمار اعتراض از شورای شهر رو بر نادرست بودن اون در پی داشته. محمد جواد حق‌شناس امروز در شورای شهر، یکی از اعضای شورای شهر، انتقاد کرده و از عدم هفتگی که آمار در استانها از سوی وزارت بهداشت، و گفته که این اطلاع رسانی غیر دقیق و غیر شفاف در مزان اتهام قتل غیر عمد شهروندان تهرانی قرار میده ستاد مبارزه با کرونا و مسئولین رو، و اشاره کرده که یک سوم فوتیه ها مربوط به تهران هستن. گفته بارها ما از دولت خواستیم که به صورت تفکیک شده استانی اطلاع رسانی کنه، ولی دولت زیر بار نرفته و گفته که دولت ناتوان هستش از نگاه آقای حق‌شناس در کنترل بحران کرونا. گفته مردم باید بدونن و تصمیم درست بگیرن در بین اینکه جانشون رو حفظ کنن یا برند سر کار. محمد، میدونی که دستور رئیس جمهور بوده که مشاغل کم ریسک بازگشایی بشن و از فردا هم مشاغل پر ریسک بازگشایی خواهند شد. اما به غیر از آقای حق‌شناس، محسن هاشمی رئیس شورای شهر هم اعتراض کرده و گفته که این آمار دقیقی نیست. اطلاع رسانیش هم مبنی بر آمار مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بوده و نظر متخصصان.
یک نکته رو هم من اضافه بکنم که من اشاره کردم به افزایشی که شاهدش بودیم، این آمار تجمیعیه، در صورتی که خب آمار روزانه یک کاهشی رو نشون میده و حتی در مورد میزان قربانیان هم ما شاهد این هستیم که آمار رسمی حاکی از کاهش قربانی ها هستش. اما رویا، یک نکته که الان وجود داره، تو اشاره کردی به مسئله مشاغل کم خطر که کار خودشون رو به نوعی آغاز کردن. دومین روز فاصله گذاری هوشمند در پایتخت رو شاهد هستیم و یک هفته هم که همونطوری که در مجله هم گفتم از فاصله گذاری در دیگر شهرها میگذره. الان صحبت از شناور شدن ساعت کار اداره هاست و مسئله ترافیک که بسیار بحث برانگیز بوده. حتی محمد رضا مهماندار رئیس پلیس راهنمایی رانندگی هم به این قضیه اشاره کرده که یک ترافیک عجیبی تهران رو در بر گرفته.
از ترافیک عجیب تهران گفتی محمد، همین بر مبنای سخنان رئیس پلیس راهنمایی رانندگی پایتخت، امروز 75% افزایش ترافیک داشتیم در مقایسه با روز مشابه در سال گذشته. حتی محمد 75% فقط در تهران. و این به خاطر اینکه خب خیلی همونطور که اشاره کردی خیلی مشاغل باز شدن و خیلی از مردم رفتن. به غیر از این، دولت یعنی ستاد مبارزه با کرونا اعلام کرده که طرح ترافیک برداشته میشه و مردم میتونن بدون عوارض وارد محدوده طرح ترافیک بشن، که خب نتیجهش همین شد، افزایش 75% ترافیک در تهران. اما این موضوع ترافیک محمد امروز در شورای شهر مورد بررسی قرار گرفت، در مورد صحبت شد. محمد علی خانی رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران گفته این تصمیم خلاف قانونه و این مجوز پرداخت نکردن عوارض رو باید شورای شهر تصمیم بگیره، نه ستاد ملی مقابله با کرونا یا وزارت بهداشت. به هر حال درگیری بین شورای شهر تهران و تصمیمات ستاد مبارزه با کرونا امروز خیلی بالا گرفته، خیلی در مورد صحبت کردن اعضای شورای شهر، همونطور که گفتم رئیس شورای شهر و اعضای دیگر، در مقابل تصمیماتی که دولت و ستاد مبارزه با کرونا میگیرن خیلی واکنش‌های مختلفی نشون دادن و نسبت به اون در حقیقت گلایه‌مند بودند.
رویا، با توجه به وقت کمی که داریم، اگر نکته دیگه‌ای هست که می‌خوای اضافه کنی بگو.
محمد، خیلی دوست دارم که باز هم در مورد این بحث پول 1 میلیونی که قراره به مردم بدن صحبت کنم. حسن روحانی گفته اون پول رو میدیم، مردم فکر میکنن که چون براش یک مدت خیلی کوتاه 1 هفته تعیین کردم تا 1 شنبه 7 اردیبهشت ماه میتونن به صورت پیامکی ثبت نام کنن، اما نکته مهمش اینه که فقط سیم کارتی که به نام سرپرست خانوار باشه این با این وام میتونن برای این وام میتونن ثبت نام کنن. از این رو خیلی از مردم رفتن مقابل دفاتر خدماتی، اونهایی که دسترسی به اینترنت نداشتن یا سواد اینترنتی نداشتن و باعث ازدحام و صف‌های طولانی در مقابل دفاتر خدماتی شده، که این خیلی هراس برانگیزه.
سپاسگزارم رویا ملکی همکارم که با ما همراه بود و نگاهی داشتیم به آخرین های کرونا در ایران که بخش اعظمش به پایتخت برمیگشت. با توجه به اینکه پایتخت به هر حال مسائل پیچیده تری رو داره و یک شاهراه هست در ارتباط بین استانهای دیگه، اما مسئله کرونا همچنان مسئله یکی ازش به عنوان یک خطر بالقوه نام برده میشه و همچنان صحبت از این هست که برخی، میشه گفت بخشی از جامعه، اون رو جدی نگرفتند. درباره یه طرح فاصله گذاری هوشمند هم صحبت ها بسیاره. آیا این طرح به درستی اجرا شده یا تونسته منظور نظر رو تأمین کنه و چرا اکنون ما شاهد این هستیم که حتی مقام های رسمی جمهوری اسلامی آمار رو نسبت بهش تشکیک میکنن و نسبت بهش اعتمادی ندارند و اعتماد در همین رابطه رو میتونیم ببینیم که در شهروندان هم به نوعی سلب شده. همراه میشیم در اینجا با دکتر حسین موسویان، پزشک و از اعضای ارشد جبهه ملی ایران که از مهمانان من بودند. در ساعت پیش گفتگوی رو با ایشون داشتیم و بشنویم که آقای موسویان در این باره چی میگن.
اصولا عدم شفافیت و مسائل رو به درستی با مردم در میان نگذاشتن از ویژگی های خاص این جمهوری اسلامی هست. این مسئله پیدایش این اپیدمی را که از قم شروع شد در ایران در اوائل بهمن ماه، این را از مردم مکسوم نگاه داشتند و روی یک اهداف خاص سیاسی گفتن که این فعلا مطرح نشه، و این مسئله که فعلا مطرح نشه باعث شد که این اپیدمی گسترش پیدا بکنه و از قم به شهرهای دیگه و بعد تمام کشور رو در بر بگیره. و بعد مسئله نظریات کارشناسان و دانشمندان در این زمینه رو نادیده گرفتن. پیشنهاد شد که قم که مرکز شروع اپیدمی هست باید قرنطینه بشه، کسی به این شهر وارد نشه، کسی خارج نشه، تا بشه ویروس رو در داخل این شهر در حقیقت مورد محاصره قرار داد و تدبیرهایی برای از بین بردنش به کار برد. ولی این کار را هم قبول نکردن و حتی این زیارتگاه ها، مساجد، رفت آمدها در شهر قم ادامه پیدا کرد و اینا همش حرکت های روی ناآگاهی و روی عدم توجه به نظریات کارشناسان بود.
آقای موسویان، اجازه میدین این رو بپرسم، چرا در این وضعیت ما شاهد یک رفتار دوگانه هستیم از سمت مقام های رسمی و دولتی در ایران؟ مثلا از یک طرف میبینیم که هشدار میدن که خیلی وضعیت خطرناکه، نشانه های بالقوه خطرناکی رو میبینیم، افزایش پیدا کرده آمار، و از طرف دیگه ما میبینیم که هیچ گونه جلوگیری صورت نمیگیره. یعنی الان این گشایش پلکانی خودش داره تبدیل میشه به یک موزل.
بله، این نظریات متضاد و متفاوت برای اینی که از ناحیه کارشناسان، نظام پزشکی و سیستم درمانی که آگاهی بیشتری دارن به مشکل، یه نظریات ابراز میشه، در حالی که مقامات دولتی که ورود به این مسائل تخصصی ندارن و صرفا نگاه میکنن رو مسائل اقتصادی و اینی که مردم تو قرنطینه بمونن معاششون چه شکلی باید تامین بشه، کارگاه ها چه جوری باید کار کنه یا نکنه، میرن روی این محاسبات و اینی که نظراتشون متفاوته. نظر صحیح در حقیقت همین مسئله قرنطینه است در مقابل این بیماری ناشناسی که این ویروس برای اولین بار اینطوری جهان رو مورد تاخت و تاز قرار داده. تنها وسیله‌ای که میشه فکر کرد اینی که از گسترشش جلوگیری کرد و برای جلوگیری از گسترش باید ارتباط انسان‌ها، ارتباط فیزیکیشون، تماسشون با هم قطع بشه، چون ویروس از یک انسان به انسان دیگه باید منتقل بشه. وقتی ارتباط نباشه این انتقال قطع میشه و زنجیره پیشرفتش مسدود میشه.
پس شما به نوعی آقای دکتر موسویان، شما به نوعی موافق نیستید با استراتژی که دولت آقای روحانی تحت عنوان استراتژی نان و جان تعریف کرده؟ یعنی این دوتا رو نمیشه در کنار هم قرار داد؟
به هیچ وجه موافق نیستم. جان ارزشش خیلی بالاتر از مسائل اقتصادی و کسب و کار و پول و ایناست، ولی دولت به خاطر اینی که بودجه کافی و ذخیره کافی نگذاشته برای خودش که این در این روزها به داد مردم برسه، میخواد مسئله به این شکلی مدیریت بکنی که کار هم باشه، نمیدونم جان هم باشه. اینا با هم تضاد داره. نمیشه وقتی کار باشه، کارگاه ها باشن، مؤسسات باز باشن، اپیدمی وسعت پیدا نکنه و گسترش پیدا نکنه. ارتباطات باعث گسترش میشه و گسترش هم باعث از بین رفتن جانهای دیگر میشه. بنابراین این استراتژی به نظر من درست نیست و حتی من فکر میکنم اگر تو تعطیلات نوروزی از روزهای قبل از عید یک تعطیلی یک ماهه اعلام میشد، فرصت خیلی خوب بود که این ویروس بتونه مهار بشه و کنترل بشه، که متاسفانه اون فرصت هم ازش استفاده نکردن و از دست رفت.
دکتر حسین موسویان بود، پزشک و از اعضای ارشد جبهه ملی ایران در تهران، که با ما گفتگو میکرد. همونطوری که در ابتدا هم شنیدید، رویا ملکی هم توضیح داد، شناور شدن ساعت کار اداره ها و ترافیک، همه اینها در هم گره خورده و ایرج حریچی معاون وزیر بهداشت هم گفته 6 الی 8 استان روند سعودی جزئی داشتن در مسئله شیوع کرونا و در 6 استان روند هنوز نزولی نشده و نشانه های بالقوه خطرناکی هم وجود داره. در این شرایط مدیریت شهری چگونه برخورد کرده با موضوع شیوع کرونا و از طرفی فاصله گذاری هوشمند اجتماعی چه معنایی رو پیدا کرده؟ گفتگوی رو داشتم با امید قاسمی، کارشناس جامعه شناسی شهری در آلمان.
در سطح مدیریتی کشور باید به یه اجماع و یک همدلی می‌رسیدن در خصوص کرونا، که متاسفانه می‌بینیم که همصدایی نیست و ارگان‌های مختلف تصمیمات همدیگر رو نقض می‌کنن.
فکر می‌کنید که جدای از این که به هر حال ناهماهنگی‌هایی به چشم می‌خورده، اما ظاهراً اینطور به نظر می‌رسه که ما شاهد یک سیاست شل‌کن سفت‌کن هستیم از طرف دولت آقای روحانی در این خصوص؟ یعنی تصمیم قاطعی گرفته نمی‌شه.
تصمیمات مدیران ما به شدت سیاست‌زده است. الان توی کل دنیا هر حزبی هم که تو بدن دولت باشه، تو بدن دولت چون باشه، ولی توی این بحران کرونا همه همسو هم. همسو برای حفظ جان شهرونداشون. ولی بعضا ما میبینیم خود آقای حسن روحانی گفته که دولت میخواد مبارزه با کرونا و فعالیت اقتصادی با مردم پیش ببره. حالا سوای این بحث که اصلا مگه میشه ما بخوایم با کرونا مبارزه کنیم، فعالیت اقتصادی هم بخوایم داشته باشیم، در این فعالیت اقتصادی رو باز بذاریم، مردم هم این تردد و اون کنش و واکنش اجتماعیشون رو داشته باشن؟ یا از طرف دیگه ما میایم میبینیم که تو همین بحبوحه کرونا و این که مثلا میگن که آقا فاصله اجتماعی رعایت شه، خود دولت این بحث وام 1 میلیون اینی که پیش میاره، میبینیم که رسانه‌ها خبر از صفحه پر ازدحام سیمکارت برای دریافت وام 1 میلیونی میدن. خب اینا همش خطره برای من. یا توی بحثی که تو شورای شهر مطرح شده بوده، برای اینکه اولی اومدن گفتن که آقا اصلا مترو رو کنسلش کنیم که قبول نکردن، بعد اومدن گفتن خب این ماسک رو اجباری کنیم برای مردم. و جالب و خیلی خنده داره که خود ستاد ملی مدیریت کرونا مخالفت میکنه با اجباری شدن ماسک. اصلا هیچی اینا به هم دیگه نمیخوره این وسط.
دلیل اینو در چه میتونیم ببینیم؟
من دلیل اینو متاسفانه عدم کفایت مدیرامو میبینم تو بحث های بحران هایی که پیش میاد، حالا چه زلزله باشه، چه سیل باشه، چه کرونا باشه، و سیاست زدگی مدیران ما.
بله، شنیدید صحبت های امید قاسمی، کارشناس جامعه شناسی شهری در آلمان رو. شما در این باره چه فکر میکنید؟ فکر میکنید دلیل اینکه فاصله گذاری هوشمند اجتماعی به نتیجه مطلوب برای شهروندان نمیرسه چه میتونه باشه؟ آیا سیاست زدگی است و یا عدم کفایت مسئولان، آنچه که امید قاسمی کارشناس مسائل جامعه شناسی شهری در صحبت‌های خودش بهش اشاره کرد؟ حتما با ما در میون بگذارید. 2042-21-12-21-13. اما از زمان آغاز شیوع ویروس کرونا، تنش بین واشنگتن و پکن هم در خصوص شیوه مقابله با این ویروس بالا گرفته. هرچند در آغاز شیوع ویروس کرونا دونالد ترامپ از اقدام‌های رئیس جمهوری چین در مقابله با این ویروس تمجید کرده بود. شاهین بشیری جزئیات بیشتری داره.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا آمار اعلام شده توسط چین و ایران در خصوص تلفات ویروس کرونا در این دو کشور را به چالش کشید. در آغاز کنفرانس خبری روز شنبه 30 فروردین، ابتدا دکتر دبرا بریکس از اعضای گروه هماهنگی مقابله با کرونا در کاخ سفید نمودارهایی از میزان مرگ و میر در کشورهای مختلف ارائه کرد. دکتر بریکس با مقایسه نمودار قربانیان ویروس کرونا در جهان به ازای جمعیت آنها گفت آمار ارائه شده توسط چین بسیار پایین‌تر از آمار آمریکا و کشورهای اروپایی است. وی آمار ارائه شده از سوی حکومت چین در خصوص قربانیان ویروس کرونا را غیر واقعی خواند و گفت این کشور مسئولیت اخلاقی دارد تا اطلاعات معتبر در اختیار جامعه بین‌المللی قرار دهد. بر اساس نمودارهای ارائه شده در کاخ سفید، میزان مرگ و میر در ایران به ازای هر 100 هزار نفر برابر با 6.6% بود و برای چین این میزان حتی کمتر از 1 نفر بود. دونالد ترامپ هم با اشاره به نمودار ارائه شده در این کنفرانس خبری گفت آیا کسی واقعاً آمار ایران را باور می‌کند؟ آیا کسی آمار چین را باور می‌کند؟ حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، در مورد این بخش از گفته‌های رئیس جمهوری آمریکا به رادیو فردا چنین می‌گوید:
صرف نظر از تمرکز و مانوری که آقای ترامپ روی مورد به خصوص چین داره میده و که چنگیزایی داره، واقعیتش اینه که خب واقعیت داره، یعنی این نوع عدم شفافیت در ارائه آمار و داده ها، اونم با توجه به اینکه برای برخورد و مقابله با هر بحرانی باید داده ها و اطلاعات درست باشن. اونتا در نظام های بسته مثل چین و ایران ببینیم که حتی سلامت مردم هم که مطرح باشه، این داده ها و اطلاعات از جمله به خاطر اینی که به نوعی واحد حکومت خودش رو در رابطه با مدیریت بحران موجه جلوه بده، بگه که خوب عمل کردی، میبینیم که آقای روحانی دائم صحبتش اینه که داریم بسیار بهترین یا یکی از بهترین مدیریت ها رو داشتیم در قیاس با سایر کشورها. در مورد چین هم همین جوریه، یعنی از روزی که بحران شروع شده، اینه که اصولا چقدر مخدوش اطلاعات دادن، راپوشانی کردن، اطلاعات اولیه رو مخفی نگه داشتن. و خب ما میبینیم که در چین سنت از همون زمان جهش بزرگ دوران ماو تا انقلاب فرهنگی تعداد کشته های مربوط به اونها تا جریان سارس که اون هم در چین بود سال 2003، اون موقع هم ما اطلاعات دقیقی نداریم، هرچند که اون زمان به خاطر ریاست متفاوتی که دو سازمان جهانی بهداشت تونست اطلاعات بیشتری بگیره. الان خب وضعیت متفاوت، سازمان جهانی بهداشت اونطوری که گفته میشه خب درسته که یه مقدار با چین ملاحظه چین رو میکنه، آنچنان فشاری نمیاره.
برخی از نهادهای دولتی ایران میگویند آمار واقعی تعداد افراد جان باخته حدود 2 برابر و آمار مبتلایان بین 8 تا 10 برابر آمار اعلام شده توسط وزارت بهداشت است. در چین هم شمار قربانیان ویروس کرونا 4632 نفر اعلام شده است. گفته می شود تعداد مبتلایان در این کشور هم 82735 نفر است. رئیس جمهوری آمریکا در ادامه این کنفرانس خبری به اصلاح شمار قربانیان ویروس کرونا در شهر ووهان اشاره کرد. روز جمعه 1290 نفر به شمار قربانیان این ویروس در شهر ووهان اضافه شد و شمار کل قربانیان در این شهر توسط دولت چین 3869 نفر اعلام شد. دونالد ترامپ همچنین در خصوص پیامدهای قصور آگاهانه چین در قبال شیوع ویروس کرونا کووید 19 به این کشور هشدار داد. رئیس جمهوری آمریکا در کنفرانس خبری کاخ سفید گفت این بیماری می بایست قبل از شروع در چین متوقف می شد، اما چنین چیزی روی نداد و تمام دنیا به همین دلیل دارند رنج می کشند. رویترز می گوید اظهارات تازه رئیس جمهوری آمریکا نشانه دور تازه جنگ لفظی بین واشنگتن و پکن است، در حالی که کارشناسان معتقدند مقابله با بحران ویروس کرونا مستلزم همکاری گسترده جهانی است. دونالد ترامپ گفت اگر اشتباه رخ داده باشد اشتباهی است که پیش آمده و توضیح داد که اگر چین آگاهانه مسئول بوده مطمئناً باید عواقبی در پی داشته باشد.
If it was a mistake is a mistake. But if they were knowingly responsible, yeah, then there should be consequences.
رئیس جمهوری آمریکا تصریح کرد اکنون پرسش این است که شیوع ویروس کرونا سهواً از کنترل خارج شده یا اینکه عمدی بوده است. دونالد ترامپ گفت تفاوت بزرگی بین این دو وجود دارد.
It depends, was it a mistake that got out of control or was it done deliberately? Okay, it's a big difference between those two.
رئیس جمهوری آمریکا درباره آنچه ممکن است واشنگتن علیه پکن انجام دهد توضیحی ارائه نکرد. دونالد ترامپ و مقام‌های ارشد دولت آمریکا چین را متهم می‌کنند که در مورد آغاز شیوع ویروس کرونا در ووهان با شفافیت عمل نکرده است. رئیس جمهوری ایالات متحده هفته جاری به دلیل گرایش سازمان بهداشت جهانی به چین در جریان شیوع ویروس کرونا کمک مالی آمریکا به این نهاد وابسته به سازمان ملل را تعلیق کرد.
و اما پناهندگان و کرونا هم یک نگرانی. در میونی این نگرانی ها 10 کشور اروپایی 1600 پناهجوی کودک رو بدون همراه قرار پذیرش کنند. شهرام مریم.
در پی اوجگیری شیوع ویروس کرونا یک ماه و نیم پیش 10 کشور عضو اتحادیه اروپا و سوئیس در یک اقدام انسان دوستانه توافق کردند در گام نخست 1600 پناهجوی کودک را از اردوگاه‌های جزایر یونان بپذیرند. این 10 کشور عبارتند از آلمان، فرانسه، پرتغال، فنلاند، بلغارستان، ایرلند، لوکسامبورگ، ایتالیا، اسپانیا و لیتوانی. پس از لوکسامبورگ، آلمان دومین کشور اروپایی است که به گفته هایکو ماس، وزیر خارجه اش، قرار است گام به گام حدود 500 تن از پناهجویان کودک و بی سرپرست از اردوگاه‌های جزایر یونان را پذیرا شود. آلمان در اولین مرحله روز شنبه 47 نفر از این اطوار را از آلمان وارد فرودگاه هانوفر کرد. آنها پس از گذراندن یک قرنطینه 2 هفته‌ای راهی شهر اوسنابروک در ایالت نیدرزاکسن می شوند. این پناهجویان که سنشان از 8 شروع و به 17 ختم می شود آنگاه در چند ایالت آلمان تقسیم می شوند. به نوشته روزنامه ها این پناهجویان دارای ملیت های افغان، پاکستانی، عراقی، سوری، مراکشی و الجزایری هستند. آنها ابتدا از ترکیه به یونان و سپس وارد آلمان شدند. اکثر کودکان افغان این گروه در ایران به دنیا آمده و به دنبال اعمال تحریم ها و وضع بد اقتصادی از ایران راهی ترکیه شدند. 10 کشور یاد شده اروپایی پیش از این موافقت کرده بودند که بیشتر پناهجویان زیر 14 سال و دختران را بپذیرند، ولی به نوشته روزنامه ها 90% این گونه پناهجویان پسر هستند. پس از لوکسامبورگ و آلمان، فرانسه قرار است 300، پرتغال 250، فنلاند 175، بلغارستان 50 و ایرلند هم 28 تن از پناهجویان کودک را از اردوگاه‌های پناهندگی جزایر یونان پذیرا شوند. پیش از این 4 کشور مجارستان، لهستان، چک و اتریش اعلام کرده بودند که مخالف پذیرش این گونه پناهجویان هستند. در حال حاضر در اردوگاه‌های جزایر شرقی یونان بیش از 40,000 پناهجو در وضعیت ناگوار زیستی، بهداشتی، درمانی و تغذیه به سر می‌برند. بر پایه آمار ارائه شده نزدیک به 14,000 کودک و نوجوان زیر 18 سال در این کمپ های پناهجویی به سر میبرند که حدود 2,000 تن از آنها یکه و تنها و بدون پدر و مادر هستند. آنها یتیم نیستند ولی به دلایل گوناگون از خانواده خود دور افتادند. برخی از آنها حتی به اصرار والدینشان ابتدا وارد ترکیه و سپس سر از اردوگاه های پناهجویی یونان در آوردند. شهرام میریان، رادیو فردا.
به پایان این مجله بعد از ظهر نزدیک میشیم. فرصتی نشد تا صدای شما رو بشنویم. امیدوارم در مجله شامگاهی فرصت دست بده که شنونده صدای شما باشیم. سپاسگزارم که من رو همراهی کردید.